الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. آیه 555 سوره بقره و 156 و 157. جلسه قبل مقداری از این درباره این آیات سگانه مقداری بحث به عمل آمد، اما تتمشو قول دادیم که این هفته ادامه بدیم. خدای متعال می فرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. ترجمهش امتحان کنیم شما را قطعا به اندازه کمی به شیئن، یعنی به مقدار اندکی، از خوف و جوع و نقص اموال و انفس و ثمرات. این امتحان که به عمل آمد، بشر صابری، مژده بدید صابران را، آنانی که در برابر این امتحان که در حقیقت نوعی از بلاهاست، موضع خودش را حفظ کنه، جا خالی ندهد به قول عوام و منحرف نشود، خودشو نگه دارد و حفظ کند. الذین صابرین، چه کسانی هستند؟ اوصاف صابرین رو بیان میکنند. الذین اذا اصابت و مصیبت، آنان که اگر مصیبتی براشون برسن، این ذکر رو دارن، انا لله و انا الیه راجعون، که اون روز گفتم معنای این ذکر و اثر این ذکر و برکات این ذکر را که گفتیم یکی از کار معجزه آسا این ذکره. البته حالا باید بحث بکنیم که تنها در برابر مصیبت فوت بستگان که به اصطلاح نقص انفس باشد نیست، گرفتاری های دنیا، مصائب دنیا. حالا که برگشتیم مصیبت رو شرح دادیم و صبر رو شرح دادیم، معلوم میشد. یه وصف گفت براشون که اینها اینجور افرادی هستن، ذاکرن به ذکر خاصی، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. اینها سه تا خصوصیت براشون و سه تا وصف مثبت برای این دست اعلام می شود. آنان کسانی هستند که بر آنها از سوی خدا اعطا می شود صلوات، درود خدا بر آنها. یک، و رحمت مضافاً بر صلوات. دوم، رحمت. سوم، اونها مهتدونند، هدایت شدگانند، از هدایت بهره گرفته اند. این ترجمه این سه تا آیه بود. گفته بودیم که این سه تا با هم مرتبطه. اول امتحان، بعد نتیجه امتحان، بعد وصف ناجحین یا پیروز شدگان در امتحان، و بعد هم برکاتی که از سوی خدا شامل حال اون پیروزهای دوران امتحان می شوند، برکات از سوی خدا شامل حال اونها می شوند. این متن آیه بود و توجه اندکی هم به محتوا. اما الان تفسیر رو ببینیم. ما که بحث ما بر اساس روایات و نصوص اهل بیت هست و مراجعه میکنیم بعد از فهم و ترجمه ظاهر آیه به نصوص، و اون هم نصوص معتبری که از لحاظ فقهی جایگاه داره. تفسیر عیاشی، شیخ عیاشی که از اقدمین تفسیرش جزء کتب معتبر است برا ما، درباره این آیه یه روایتی را از شیخ سومالی، ابو حمزه سومالی هم از اصحاب امام باقر و هم از اصحاب امام سجاد علیهم السلام. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع. سؤال کرده این معناش چیه؟ امتحان به خوف و جوع. این چه امتحانیست؟ یه امتحان خیلی ساده و ابتداییست، یه ترس و وحشتی برای فرد پیش میاد، امتحان کند که از طریق ترس و وحشت به بیراه نرود، بی صبر نشود و خودش رو و فکر و مسیرش رو از دست ندهد، خوف موضعش رو حفظ کنن، و همینطور از طریق جوع. حالا جوع شما بگید مشکلات مالی و اقتصادی که ترجمه سادش گرسنگی، مشکل مالی و اقتصادی براش پیش بیاد، یه مرتبه ببینید که نه دیگه، دعام که داشت قد کرده گفت نمیگیرد، بعد نمازم که میخوام سوس شده. شما خوبه مراجعاتی داشته اید یا دیده اید افرادی هست که میگه دعا زیاد کردم نشد، به جایی نرسید، آخر شده است دیگه، همینه دیگه، تمام شده دیگه، میفتم هیچی تمام شد، ذکر گفتم به جایی نرسید، ذکری که شما گفتیدم گفتم به جایی نرسید، تکرارم کردم به جایی نرسید، دیگه تمام دیگه، من از دعا بریدم. اینها امتحان، اتفاقا یک مرحله امتحان بسیار ظریف و دقیق اینه که انسان برای رفع خوف یا برای رفع مشکل مالی، که این دوتا مثال در زندگیه دیگه، برای آدم خوف هم فرق میکنه، همش خوف ظالم که نیست دیگه، خوف از مسائلی که که برای او زندگی را در تنگنا قرار بدهد. در برابر این دو تا مطلب که انسان در زندگی روبرو هست چه کار میکنه؟ اهل نمازه و بعد هم دعا هم هست. دیدین دعا کم رنگ شد، چرا؟ میگه من هرچی دعا کردم نشد دیگه، دعا نمیم. متاسفانه تجربه شد، داریم بعض از بچه ها که به ظاهر مذهبی بودن، یه مقدار دعا یه مقدار به قول عوام بددیاری آوردن، حالا نماز هم نمیخونن، نمیشد دیگه، نشد. یا یه جوانی رو معرفی کردم تهران برای یکی از شخصیت های نسبتا معروف از علمای تهران بود که به اصطلاح مصاهره، یعنی خواستگار دختر اون شخصیت شده بود. بنده معرفی کردم، گفت خب جوانی متدینه، گفت اعتماد نمیشه، اینا دو روز است. تجربه کردم، بعد از دو روز جان زند چیز دیگه میشند. اینه که خیلی خیلی حساسه که روی صابرین که حساب ویژه باز شده و مصیبت هم در کنارش آورده، ولی مطلب مهمتر از اینه. این یه دونه امتحان اصلی و درک حقیقی و به قول شما یک سلوک واقعی است. اینجا دیگه آدم خودشو نشان بده که تا آخر خط میماند یا نمیماند. کار سختی، خوف. خوف چیزی است که شب عاشورا فرار کردن، ادعی رفتن، آمده بودن ادعی. خوف و خوف امتحان میشد، اونم خوف جان یا خوف مال یا خوف آبرو. از این مقام میافتم، از این مسئولیت میافتم، این درآمد دیگه ندارم، این امکانه دیگه. این شب عاشورا ادعی رفت،
من هم بودم که آسف همانی فرمودن
بودن قبلش، بعد از اون نه، بعد از که آسف فرمود نه، آمده بودن ادعی از تاریکی شب استفاده کردن، فرق دارد رفتن. بسیار خطرناک. از اینم خطرناکتر در زندگی خود ما، زندگی خود ما، شما که با جوانها سر و کار دارید، با مردم سر و کار دارید یا خودتون مشغول هستید، یک لحظه بسیار حساس امتحان کجاست؟ اونجایی که دعا کردید و هر چه دعا و توسل کردید نگرفت. اینجا که دعا و توسل نگرفت، به طور طبیعی میاد افرادی اونجا هستن آماده به نام لشکر شیطان، آماده ی آمادن، انسی هم هست، جنی هم هست. افرادی میاد میگه با دعا که نمیشود، اگه با دعا بود این مردم همشون خانه نشسته بودن دعا میگه همه چی داشتن. به تلاش به دعا نیست، شیطان انسی میاد. من یه نکته برای شما عزیزان گفته بودم، برای جلسات دیگه جاهای دیگه بود ظاهرا، هر موقع فردی آمد در جهت رشد و کمال و علمتون آیه یأس خوند، هیچی نگید. چه بگید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اینا شیطانه، شیطان انسیه، دقیق با علامت هم میاد آیه یأس که براتون خواهم میگه شیطان. شیخ تو دیگه الان عمری ازت گذشته، دنبال درس می، این درس آخرش چه میشه، کی چه شده، برو بابا کار کن، یه جو قاضی شو، حداقل درآمد داری، برو کار کن، این روز فردا خود تو سرگردان کردی که چی. جوابش شیخ صدرا داده بود، یادم از این نکتهش در جوانی که برام اثر کرد تا الان یادم نمید. مرحوم شیخ صدرا رو شد اجمالا بعضیتون شد بشنسید، آجاباتون میشنم. مرحوم شیخ صدرا عدل علامه طباطبایی، یعنی اگر از علامه طباطبایی علم نبود کمتر نبود در فلسفه. و اون یه خصوصیتی دیگه هم داشت که در اصول جزء شاگردان فاضل میرزا عنایتی بود، اصول هم رفته بود. ایشان گفتش که میگن که نه، این کفایت الاصول به چه دردی میخوره، چه کمکی میکنه برای دنیاتون، چه میده براتون. جواب شیخ صدرا رو گوش بود، ایشان فرمود که کفایت الاصول بالاتر از دنیا میدهد براتون، چون خرج من قلب دخل فی القلب شد، تا آنها یاده نمیدن اثر گذاشت، بالاتر از دنیا میدهد براتون. به قصد قربت بخوانید، دنیا خودش درست میشه. بالاخره یکی از مراحل امتحان، من براتون بگم حساس باشید کجا، برای کسانی که مراجعه میکنه به شما بگید که این مرحله آخریه، مرحله آخر اگه حفظ کرد خودتون پیروز میشه، جاییست که به اصطلاح یک قدمی فتح کله است، نرسیدیم از اون بالا کلم علق میشه، اونجا خودتون حفظ کن. گاهی هم یا کمک های از غیب هم میرسه ولی حواستون جمع که شیطان اونجا خیلی فعالیت میکنه، میگه دیگه نشد، وقتی که دیگه نشد به جمعش کن، مردم عادی باش. یک لطایف خیالی دارد دوستانه هم وارد میشود، یه دوست و رفیقتونه، او خودش نمیدونه که شیطانه، عامل شدن شیطان هم اختیاری نیست، ادراکی نیست، گویا درک نمیشد، عامل شیطان میشد. برای کسی که آیه یأس بخونه عامل شیطان، لذا هیچ وقتی آیه یأس نه برای خودتان نه برای کسی دیگه بخونید، آیه یأس وجود ندارد، آنجا سراسر زندگی آیات رجا و امیده. ارحم من رأس و ماله رجا، این سرمایه یواست. مرحوم بعضی از دوستان میگه که گاهی من از بحث تفسیر بیرون میرم، میشه بحث اخلاقی، یا میخواستم داستانی هم بگم، نه دیگه خیلی چیز میشد. آقای علیزاده تازه از مکه برگشته، ام تخبر الله هم به فرمایشی دوستم مرحوم ملا حسین، ملا حسین خلی همدانی، ایشان در مسیر سلوک 20 سال زحمت کشید، بعد از 20 سال یه مرتبه دیگه گفت نمیشه جمعش کن شیخ، بعد 20 سال که نمیرسید دیگه. بعضی از دوستان میگن که خب شما چیزایی بگید براش، میگه صبر کن، یک کمی ممکنه باشه سنگین باشه، خرج داره، صبر داره. بعد از 20 سال گفت نمیشه دیگه. نجف سابقا اتاقایی که اطراف سند بود مثل حرم حضرت معصومه، این اتاقا قبلا قبلستان که نبود، این اتاقا قبلا ما طلبه بود، از طلبه گرفته به مرده داده، این اصل جای طلبه بوده، این اتاقایی که الان اطراف سند هست که الان مرده رو میذارن قبلا زنده میذاشتن که طلبه بود، جای داره طلبه هست. در نجف هم همینطور اتاقا داره، اونجا الان شده قبرستان. در طبقه دوم بوظاهران ملا حسین قلی همدانی در عالم قصه و غم که دیگه تمام شد و نرسید، یه وقتی بعدی یک کبوتر آمد نشست کف سر، یه تکه نون خشک رو پیدا کرد، شروع کرد با منقارش زدن که اینو خورد کار رو برداره، ای شروع کرد تا منقابا نکش میزد با منقارش که خورد کنه، آبری میامد زواری پرواز میکرد، دوباره منتظر میشست بالای دیوار سنگ خاری میشد بر میگشت، یه مرتبه شروع کرد به محاسبه، دید ده ها نه صدها بار این کبوتر رفت و برگشت تا آخرش موفق شد اون نون خشک را خورد کند و بردارد و ببرد. گفت بلا حسن قولی این استادت بود، این معلمته، راهی رو که تشخیص دادی دیگه باید برگشت وجود نداره، خستگی وجود نداره، خسته شدی خستگی فقط شکست است و انحراف و در مسیر شیطان قدم زدن است، خسته نشید برید قطعا به نتیجه میرسید. اینو داشته باشید، کسی که مسیرش رو تشخیص داد که مسیر ما چیست، ایمان به خدا، پیامبر اعظم، اهل بیت، ائمه اهل بیت، و الان در سایه وجود آقا امام زمان، همین الان زندگی ما که اینجا هستی، همین ثباتی که داریم به وسیله وجود آقا امام زمان، کمتر از این نیست. با این عقیده که باشیم به واجبات و محرمات پایبند، نمازهای واجب سر وقت تا جایی که امکان داشته باشد، به به مستحبات و مکروهات تا جایی که به درس صدمه نزند، درس بهترین تعقیبه. این کار اگر بکنیم ادامه بدیم، بعد از ادامه دادن این نکته هم یادتون نرن، فکر نکن که خب کی میرسم، نرسیدم، کی مکاشفه میشود، نشد، کی نورانیت باطن به وجود میاد، نیامد. این فکر آدم سالک نیست. آدم سالک این چیزا رو فکر نمی کنه. آدم سالک از اول تسلیم و رضا، از اول تسلیم و رضا. این کاریست که راهیست که ما تشخیص داریم. این راه چه راهیه؟ راه نوره، شک نداره. راه نور میریم، خود راه نور هم نوره. حالا نور دیگه بیاد نیاد، نه به ما فرق نمیکنه. ما راه هم ادامه میدیم که برای عاشقان جنت و نار یک، برای دلیران گل و خار یک، هر چه آمد باد آباد. ما از مسیر شرطش اینه که آدم معرفتش رو داشته باشه که داریم الحمدلله که مسیر این است و مسیر نور، این نور همیشه چراغ راه ما هست و ادامه بدیم. شما کارتون پسر من راه رفتن در مسیر درسته، کارتون این نیست که باید یه چیزی را مشاهده کن، این کار شما نیست، اون تفضلاته. بشد فضل، نشد فضل، جلوه کند لطف جلیست و آزار دهد لطف خفیست، فرق نمی کنه. شما راهتون بدید، مواظب باشید از مسیح منحرف نشوید، کار درسته. و برای ما طلبا الان مخصوصا این قطع و وصل های برای درس، شما اینی که مخصوصا همه تون انشالله جوانی جوانترها، کار اصلی طلبه جوان دنبال سلوک به معنی خاص برند، این سبک و سیاق ما نیست. ما یعنی سبک و سیاق فقهای سنتی، سبک و سیاق ما واجبات و محرمات اصلی، مستحبات و مکروهات تا حد ممکن، سلوک ما درس خوب خوندنه. این سلوکه. شما اگر بعد از نماز شبتون، من تعریض نمی کنم، شما نگم مثال بهتره که طبیعتا تعریض میشه، شما بعد از نماز شبتون اگر بیایید تعقیب ذکر بگید، خود امختاری بگید، اگر وقت اضافه آوردید در ادامه تعقیبتون درس و مطالعه کنید، عجب تعقیبیه. انشاءالله همون لحظه که شما بعد از نماز شبتون مشغول مطالعه فقه و اصول هستید، نور میبارد آقای علیزاده، احساس میکنید فردا اون روز دیگه قلبتون تا آخر روشنه، احساس میکنید. بنابراین بله هم نمید نماز شب مثال زدم، توفیقش هست انشالله. یه مثال دیگه هم برای نماز شب بزنم براتون، اگر بر فرض نماز شب که من آشنایی که دارن که الحمدلله نماز شب هستن، مخصوصا الان که دیگه نماز شب الان که در این شبا که دیگه مشکل نداره ساعت 5 بلند بشید، 5 صبح دیگه 5 بارم بشید نماز شب راحت بخونید، 5:40 خوردی اذان صبح، حالا که راحتی راحت، حالا که دیگه مشکله یه رو به 6 دقیقه، آره دیگه من 40 گفتم یه رو میشد یا 44 دقیقه میشه زهر، اما کلا یه رو به 6 نماز شبتون رو بخونید. بعد از نماز شب باور کنید، یه روز تجربه کردید البته انشاءالله، انشاءالله شب بعد از اون نماز شب بشینید کتاب مطالعه کنید، ببینید لذتش رو حال کنید، اون به اعراج المؤمن.
من تو بعد از نماز صبح دیگه، چون وقت به نماز صبح میشه، نماز شب وقت به نماز صبح میشه، من تو بعد از نماز صبح
بعد از نماز شب از قبل از نماز صبح بله. نه ایشان متحجده میدونم. به حضور شما بعد از نماز هم ساعت 5 و نیم که الان میشه مثلا 5 و نیم تا 10 دقیقه به 6 رو که از آن اگه وقت داشتید حتی نماز نافله را در حین اذان نخوانید. یه مثلا شرعی هم بگم، من فتوا کم میدم ولی یه فتوای خطرناکی هم هستی، خدا به ما کمک کن. یکی از فتوا اینه که در وقت اذان حتی نماز نافله نباید خونده بشه، که اتفاقا میخونم باید اذان تمام بشه. این یه نکته، این که فتوا نبود تقریبا چیز بود. فتوایی که مشکل اینه که یادتون نره رمضان اینجا هم نید نماز مغرب رو که میخونن امام جماعت های خیلی با انرژی و خوب 3 دقیقه میخونن. این 3 دقیقه که میخونن وقت اختصاصی مغربه، از نظر ادله و قواعد نماز عشاء اونجا وقتش نرسیده ولی نماز ما رو خونده شده باشه. این مشکل بعضی که در اذان این مشکل در مشکل این است که جز مشکلاتی است که واقعش ما گیر کردیم و مبسوط الید هم اگه باشیم اعلام میکنیم و کار مشکلی است از لحاظ قواعد و توقیت وقت خاص و وقت مشترک. یادتون نرد بعضی از مراجع بر اساس تشخیص خودشون، مثلا نجفی نماز که میخون این اذان نماز مغرب خونده بود، او افق رو میدید، از افق کسی احراز بکنه مشکلی نداره، از که اذان و اذان دیگه مراد مدار اعتبار است، ولی کسی که از افق احراز نکنه تا اذان تمام نشده اصلا نافله وقتش رسیده و نه فریضه. و بعدش هم وقت نماز مغرب قطعا باید حموره مغربی محو بشود، محو نشده وقت اختصاصی مغرب، در وقت اختصاصی بخونه مشکل داره. خوبه اگه با تأخیر بگه خیلی خیلی خوب، اگه با تأخیر بگه
نماز اشاره را بخونه
بلکه
یک رکعت
در
وقتش
بخونه. من ادرک کردم که تقریبا نمیشه. یا حضرت عباس قاعده آقای علیزاده، قاعده من ادرک در صورت قضای نمازه، اگر کسی وقت نماز داره فوت میشه فرصت نداشته نماز رو در وقت بخونه، آخر وقت هست نماز صبحش میخونه 1 رکعتش داخل وقته، اینو بهش میگیم قاعده من ادرک. من ادرک رکعتا فقط ادرک الصلاة تمام هم او ربطی به این نداره.
نماز صبح که اذان گفته میشه فرق مشخص نیست،
نه اذان بگید کافیه، اذان تمام بشه بعد از اذان 2 رکعت نافله بخونید کافیه، بعد اتمام نماز. بسیار خوب، رفتیم خیلی زیاد حاشیه، برگردیم به متن. خوف و جوع را این تجربه‌ای بود که گفته شد، بعد در این روایت از آقا امام باقر سلام الله تعالی علیه نقل شده است، ذالک یعنی این خوف این جوع، ذالک جوع خاص و جوع عام. فاما به شام شونگی که یه چیزایی رو صحبت میکنین که ممکنه خیلی با وضع روز و اینا تطبیق، ما معتقد به این نصوصیم، آنچه در نص آمده میگیم جو دنیا شرایط بپذیر نپذیر این چیزا ما گیر نمیدیم. جو اون خاصون و جو اون عام، فا اما به شام فا این و عام، به جو عمومی الان سر تا سر سوریه را گرسنگی و مشکل مالی فرا گرفته است، مردم گرفتارن اونو خوردنش جوع آن روایت اینا بچه میشد. بعد میگه که مقدمه برای و عمل خاص بالکوفه یا خص و اما جوع خاص فقط در کوفه میاد و اون هم مخصوص است به کوفه، اون هم مخصوص است به اون یه عده‌ای که اهل سنت هستن یا اعضاء آل پیامبر. اعضاء آل پیامبر در کوفه طور کلی کوفه شیعه نشینه، ولی اخیراً سلفی ها یا بعثی ها به عنوان منافقت عده کمی اونجا ممکنه آمده باشن و اونها مشکلات خاصی ممکنه داشته باشن که در شرایط فعلی قابل تطبیق است. بعد می فرماید و اما الخوف فانه عام بالشام. خوف فقط یک مصداق داره، عام فقط شام. و ذاک الخوف در زمان ظهور و قیام حضرت حجت هست. اسم مبارک آقا را به مبدوعی به حرف قاف گرفته است که اونو عوض کردم حضرت حجت کند. بعد می فرماید جوع قبل از قیامه و خوف در حین قیامه. دیگه خوف که می رسه یعنی انشالله وصل می شود به ظهور آقا. خب شام کجا؟ خوف سراسری کجا؟ این عمومیت خوف، عمومیت جو کجا؟ روایت رو که میگه ما واقعش رو میبینیم، ما پیشبینی نمیتونیم بکنیم فرجا که کی خواهد شد، چه زمانی، نه وظیفه داریم و نه توانش رو داریم و همیشه منتظریم. علامتاش رو از دور که میبینیم تطبیقات در علامت مشکلی ندارد، امیدواری رو بیشتر میکند. در انتظار فرج یادمون نره، دستور اینه، انتظار فرج که از بهترین اوصاف یک مؤمن هست و افضل الاعمال انتظار الفرج هست، فقط انتظاره. علامت هایی که دیدی می شود، روایاتی که می خواهیم چه می کند؟ به اون انتظار و امیدواری ما می افزاید و ما حق اعلام نداریم، دستور نداریم و نه قدرت فهمش داریم نه قدرت تشخیصش. زمان تعیین کردن، اعلام وقت وظیفه ما نیست. اگر کسی این کار می کنه و یه دلیل خاصی برای خودش داره، حسابش جلاست که بعضی از شخصیت ها انگار اعلام کرده باشن، اونا دیگه طبق اجتهاد خودشونن، اما بر اساس قواعد و مبانی فقهی سنتی ما نه حق داریم تعیین وقت کنیم و نه زمان میتوانیم تعیین کنیم، اما شواهد و قرائن و از نصوص استفاده کنیم قابل ذکر است که به امیدواری ما میافزاید، امید ما زندتر و پررنگتر می شود. این مقدار جو قبل از قیام است، خوف بعد از حضور آقا، و منطقش هم شام و عمومی هم هست. عجیبه، الان عمومیت و شام بودنش که وجدانی، روایت هم از قرن چهارم تقریبا، این کتاب حدود قرن پنجم چهارم تقریبا. بعد اول نبلون نکم به شیء و ذالکه، امام میفرماید، امام باقر علیه السلام، و ذالکه قوله، این فراگیر شدن خوف وجود در شام، ذالکه قوله و نبلون نکم به شیء من الخوف و الجو، که امتحان بکند آدم خودشو که در اون خوف و جو مقاومت کند، منحرف نشود. مقاومت کردن، منحرف نشدن، پایبندی و انتظار جدی، این مقاومته. یه روایت دیگه ای را هم بخونم برای شما که این مطلب کامل بشود، یک مقدار نکات عملی هم دارد. خوبه، عن اسماعیل ابن زیاد سکونی. این اسماعیل ابن زیاد سکونی کیه؟ هم خود سکونیه، همیشه سکونی و نافری به لقب به وصف استعمال می شود، اسمش کم ذکر می شود. او سکونی اسمش اسماعیل ابن زیاد، اسماعیل ابن زیاد سکونی که سند باید بشود معتبر، چون سکونی رو شرحش رو دادیم برای شما مفصل، تکرار نکنم. 800 و چند تا یادتونه گفتیم روایت داره. عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن آبائه علیهم السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اربع من کن فیه کتبه الله من اهل الجنه. کتاب عیاشی، تفسیر عیاشی، جلد یک صفحه 69. چهار چیز اگر کسی داشته باشد از اهل بهشت: من کانت اسمته شهادت، من کانت اسمته شهادت ان لا اله الا الله. این اسمتش چیه؟ اسمتش، اسمت از شرک، اسمت از اغواءات شیطانی. لذا در روایت آمده اگر وسوسه در ذهنتان آمد لا اله الا الله را تکرار، هر موقع خطورات بدی هم به ذهنتان آمد 10 بار لا اله الا الله تکرار کن. اسمتش لا اله الا الله. و من این یک خاصیت بود. سه تا دیگه مونده، سریع تمام. و من اذا انعم الله علیه نعمه قال الحمدلله. این قدرشو بدونی الحمدلله خیلی کمک میکنه برات، نعمتو همونجا به اصطلاح بیمه میکنه براتون، حفظ میکنه. و من اذا اصاب ذنبا، کسی که بهش گناهی، کسی که به گناهی برسد یعنی گناهی انجام بدهد، قال استغفر الله. گناه شرک، شرک اگر زود بهش رسیدید اثر نمی کنه، مثل میکروبیه، اگر معطلش کردید قابل عفو هست ولی اثر وضعیش ممکنه بمانه. لذا اگر گناه تا 24 ساعت به استغفار مبادرت بشود، اثر وضعیش هم از بین خواهد رفت. اگر بعد از اون باشه ممکنه قابل عفو باشه ولی اثر وضعیشو به جای خواهد گذاشت. و من اذا اصابته مصیبت قال انا لله و انا الیه راجعون، همین آیه خود ما. و اما کسی که بهش مصیبتی برسد بگد انا لله و انا الیه راجعون. مصیبت براتون گفتم، مصیبت تنها فوت بستگان نیست، مصیبت مالی، بیماری، گرفتاری، هر چیزی که فکر میکنی اگر مصیبتی بهش رسید انا لله و انا الیه راجعون بگه. این 4 تا خاصیت رو اگر کسی داشته باشد، کتبه الله چی؟ من اهل الجنه. خدایا برای ما توفیق عبودیت عنایت فرما. پروردگار ما را یک آنی به حال خود ما مگذار. قلب مقدس آقا همزمان از ما راضی و خوشنود بفرما. برای سلامتی خودتون توفیق و سلامتی پیروان اهل بیت، مراجع تقلید، مقام معظم رهبری، برآورده شدن حاجات، رفع گرفتاری ها، آمرزش اموات، بر محمد آل بیت محمد صلوات.